بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 194، سطر 15. و مع ذلک فإن نسبت حرکت عدو الفرس و ارتماع السهم الى سیر شمس لیست نسبتا تقتضی ها زیادت حرکات العدو و الارتماع علی السکنات. قول متکلمین رو با توجه به حرکت سنگ آسیا رد کردیم. گفتیم اگر دایره محیطی یک جزء طی کند، دایره محاطی یعنی دایره مرکزی باید کمتر از جزء طی کند و در این صورت جزء تقسیم می شود. اونها گفتند که دایره مرکزی هم به اندازه جزء حرکت می کنه، منتها چون ساکن میشه مسیر کمتری رو طی میکنه و اون دایره محیطی مسیر بیشتری طی میکنه. ما گفتیم که اگر اون دایره مرکزی بخواد ساکن بشه و دایره محیطی حرکتش رو ادامه بده، باید این سنگ آسیا تفکک پیدا کنه که بخشش بتونه بایسته، بخش دیگرش حرکت کنه. بعد چون ریشه این تفکک که محظور ما بود اون تخلل سکون بین حرکات، تخلل سکون بین حرکات بود، ما بحث رو بردیم روی همین تخلل سکون بین حرکات، دیگه به تفکک روها کار نداشتیم. محظور اصلی ما اون تخلل سکون بین حرکات بود که قول به اون مستلزم قول به تفکک می شد. دیگه ما بحثی در تفکک نکردیم، به همون مقداری که مطرح کردیم اکتفا کردیم. دیگه وارد این بحث شدیم که آیا می شود سکنات بین حرکات متخلل بشن و فاصله بندازن و حرکت به خاطر وجود این سکنات کند بشه یا ممکن نیست. گروهی به تفرقه قائلن، گروهی به تفکک قائلن. اون کسانی که الان به تفکک قائلن نظرشون رو ما بحث میکنیم، اونایی که به تفرقه قائلن اونها فعلا نظرشون مطرح نیست. اونا نظامیان، نظامی قائل به تفرقه هستند. الان ما با اونا بحثی نداریم. بله اگه تفره بگن شاید تفکک رو حالا لازم نداشته باشیم. هرچند به نظر میرسه که تفره هم به یه نحوی مستلزم تفکک هست، چون اون دایره محیطی میخواد تفره کنه در حالی که دایره محاطی تفره نمی کنه. یکی از دو دایره تفره می کنه دیگری نمی کنه. و یکی تفره کرد دیگری نکرد، باید جدا باشن از هم، سلام علیکم، به هم متصل نباشن. پس تفکک رها اونجا هم لازم میاد. در قول به تفره هم تفکک رها هست. الان نظر ما اینه که تخلل سکنات در حرکات رو منع کنیم. یه مقایسه انجام میدیم که اون مقایسه ما رو قانع میکنه و ملتزم میکنه به اینکه تخلل سکنات بین حرکات رو قبول نکنیم. و حرکت بطی رو اینطوری توجیه نکنیم که اونها توجیه کردند. حرکتی رو ملاحظه میکنیم که حرکت خورشیده که سریعه، حرکت اسب و یا حرکت اون تیر پرتاب شده رو ملاحظه میکنیم که نسبت به حرکت خورشید بطیه، اگرچه خودش حرکت سریعه ولی نسبت به حرکت خورشید بطیه. این حرکت سریع و اون حرکت بطی رو با هم میسنجیم. توجیه این سرعت و بعد، توجیه سرعت و بعد در نظر ما اینه که قوه محرکه خورشید شدیدتره، قوه محرکه اسب یا تیر ضعیفتره، قهرن حرکت اون میشه سریعتر، حرکت این میشه کنتر. این گروه این چنین توضیح نمی کنن، یعنی اختلاف سرعت و بعد رو به اختلاف محرک قرار نمیدند. همونطور که عرض کردیم اختلاف سرعت و بعد رو به تخلل سکنات و در حرکات قرار میدند. اگه تخلل نشد حرکت سریعه، اگر تخلل هم کم شد حرکت سریعه، اگر تخلل زیاد شد حرکت بطیه. اونجا که تخلل زیاد رو با تخلل کم میسنجیم، اونی که تخلل زیاد داره بطیه. اونجا که تخلل رو با عدم تخلل میسنجیم، اونجا که تخلل هست بطیه. دیگه روشنه که سرعت و بعد اینا اینطوری توجیه میکنن. حالا ما میخوام قولشون رو رد کنیم. میگیم که شما میگید اگر حرکت اسب یا حرکت تیر بطیعه به خاطر تخلل سکناته، و اگر حرکت خورشید سریعه به خاطر اینه که تخلل سکنات نداره. حالا رسیدگی میکنیم ببینیم میتونیم اینچنین عملی، اینچنین قولی رو قبول کنیم. گاهی فاصله بین حرکت سریع و بطی کمه، مثلا یکی دو برابر دیگری حرکت میکنه، اون وقت میتونیم با تخلل سکنات بطء توجیه کنیم، بگیم که این متحرک هیچ سکونی ندارد، یک سر حرکت میکند، این متحرکی دیگر یک جزء تایی میکنه یک جزء ساکن میشه، دوباره یک جزء تایی میکنه یک جزء ساکن میشه و هاکزا. خب سکون یک جزء و حرکت یک جزء خیلی نمود نداره، برامون خیلی مشخص نیست، احتمال یعنی به نظرمون میرسه که این شی داره دائما حرکت میکنه، چون توقف به اندازه یک جزء خیلی نشون نمیده خودشو. بنابراین برامون بهمون گفته میشه که نسبت حرکت این به حرکت اون نسبت یک به دوست، نسبت یک به دو هست، این یک برابر حرکت میکنه، اون دو برابر این حرکت میکنه، اون اگه به اندازه یک حرکت کنه این به اندازه دو حرکت میکنه. اینجا سرعت و بعد خیلی تفاوت ندارن، این توجیه پذیرفته است. اما اگر یک متحرکی در مدت کوتاهی هزار جزء حرکت کنه یا هزاران جزء حرکت کنه، یکی دیگه در همون مدت یک جزء حرکت کنه، این متحرک بطی باید یک جزء حرکت کنه هزاران جزء توقف کنه، دوباره یک جزء حرکت کنه هزاران جزء توقف کنه تا بتونیم بگیم تا سرعت و بعدشون توجیه بشه. اون وقت اینجا نسبت یک به دو نیست، نسبت یک به هزارانه. اینجا سکون راحت نشون داده میشه. ما میتونیم بگیم، یعنی باید بگیم که اون جسم که متحرکه به حرکت سریعه دائما داره حرکت میکنه، این یکی که متحرک به حرکت بطیعه نمیتونیم بگیم دائما حرکت میکنه، بلکه انقدر حرکتش کمه که باید بگیم دائما ساکنه، اصلا حرکتش نشون داده نمیشه، در حالی که ما داریم میبینیم حرکت میکنه. پس اگر بخواد بطء و تخلل سکنات توجیه کنه، تو اینجور موارد توجیه عقیمه. تو اینجور مواردی که بین دو متحرک که یکی سریعه یکی وطیعه اختلاف خیلی زیاده، اونجا که اختلاف زیاده این توجیه کارآمدی نیست، باید به یه صورت دیگه توجیه کنیم. پس توجیه شما همه جا توجیه درستی نیست، جایی که ما نمیتونیم تشخیص بدیم توجیه درست، یا فرض میکنیم درسته، جایی که تشخیص میدیم میبینیم باطله، میفهمیم که اونجا هم که تشخیص ندادیم توجیه باطلی بود، ما تشخیص ندادیم. از کردم محرک ها مختلفن، یک متحرک ها خودشون مختلفند، مقاوم ها مختلفه، این همه تأثیر داره در سرعت و بود. درون همون محرکه دیگه، اگر حرکت حرکت طبیعی باشه محرکش درونه، اگر حرکت حرکت قصری باشه محرکش بیرونه. در اصل اختلاف محرک رو ما قائلیم، اختلاف خود متحرک رو قائلیم از نظر بزرگی و کوچیکی، و اختلاف مقاوم ها رو قائلیم. این همه تأثیر میذاره در سرعت و بود. چطوری؟
وقتی لازم نشد در یک جز فلان زمان رو بره نشان نمیشه.
حالا الان ما جز رو ملاحظه نکردیم، گفتیم خورشید در یه مدتی راه میره، اسبم در یه مدتی راه میره، اون یه بیان دیگه بود که اگر خورشید یک جز راه رفت اسب چقدر چند جز راه بره، که گفتیم حتما باید کمتر از جز راه بره، اون بیانی بود برای رد کردن جز لا تجزا و بیان درستی هم بود. الان ما میخوام حرکت خورشید با حرکت اسب رو ملاحظه کنیم بدون توجه به جز، یعنی بگیم این سریعتر حرکت میکنه چون سکون در حرکتش نیست، این بطیتر حرکت میکنه چون سکون در حرکتش هست، اصلا فعلا کاری به جز نداریم. بنابراین فقط باید همین تخلل سکنات رو لحاظ کنیم. اگر کندی حرکت خیلی زیاد باشه تخلل سکنات باید خیلی زیاد باشه، و اگر تخلل سکنات زیاد باشه شیئی که داره حرکت میکنه سکناتش مشخص میشه. میتونیم بگیم مثلا از اول تا آخر ساکن به نظر میرسه، حالا یه خودم مماشات کنیم نمیگیم ساکن به نظر میرسه، میگیم سکناتش لااقل مشخص میشه، یعنی معلوم میشه که حرکت کرد و معلوم میشه که ساکن شد، در حالی که ما در اسب یا در تیر اصلا سکونی نمیبینیم. اون چیزی که مشهود ماست اینی که دائما داره حرکت میکنه. خب حالا بعد از اینکه من مطلب به صورت کلی گفتم، من مثال تطبیقش میکنم. حرکت خورشید رو داریم، 5 دقیقه خورشید حرکت میکنه، دیروز میگفتم 1 ساعت، حالا یه خود تخفیف دادم، 5 دقیقه این خورشید حرکت میکنه، 5 دقیقه اون اسب حرکت میکنه، یا 5 دقیقه اون تیر حرکت میکنه. بعد که حرکت ها تموم میشه مقایسه میکنیم، میبینیم که خورشید 1000 کیلومتر رفته در همین 5 دقیقه، اسب فرض کنید 3-4 کیلومتر رفته. شما میگید که اسب در حین حرکت ساکن شده، خورشید در حین حرکت ساکن نشده. میگیم که نسبت بین حرکت اسب با حرکت خورشید چنان است که باید در این حرکت اسب سکون رو غلبه بدیم بر حرکت، نه حرکت رو غلبه بدیم بر سکون، در حالی که شما در حرکت بطی حرکت رو غلبه میدید بر سکون، و در اسب و اینها هم میگید حرکت غالبه، لذا حرکت دیده میشه، در حالی که واقعا باید سکون رو غالب بتونید. خورشید 1000 کیلومتر رفته، این اسب مثلا فرض کنید 10 کیلومتر رفته، اون 10000 کیلومتر بره این 10 کیلومتر بره، اون وقت نسبت میشه نسبت 1 به 1000، 10 به 10000 صفرش رو بندازید میشه نسبت یک به هزار. یعنی اگر خورشید هزار جز رفته یا هزار کیلومتر رفته، اسب یک جز یا یک کیلومتر رفته. خب چنین حرکتی که بطیعه به قول شما سکناتش زیاده، چون بطعش خیلی زیاده، سکناتش زیاده. اگه سکنات زیاد باشه باید سکون مشخص بشه، یا این اسب ساکن به نظر بیاد یا سکوناتش ملاحظه بشه، در حالی که ما سکونی در اسب نمیبینیم، میبینیم یه سره داره میره، یا سکونی در اون تیر پرتاب شده نمیبینیم، میبینیم اونم یه سره داره میره. از اینجا میفهمیم که سکنات نیست، یا اگر هست به اندازه ای نیست که بتواند بطع این متحرک بطی رو توجیه کنه. پس شما نمیتونید بطع رو به وسیله تخلل سکنات توجیه کنید، زیرا که در چنین مواردی توجیهتون عقیم میشه. بعد ابن سینا مثال اینطوری مطرح میکنه که فرض کنید خورشید، این رو برسم بعدم بخونم، مثالی که ابن سینا مطرح میکنه همین مثالی که من عرض کردم، من تا گفتم هزاران و چند کیلومتر، ده کیلومتر و ده هزار کیلومتر. ابن سینا یه جور دیگه فرض میکنه که حالا وقتی رسیم عرض میکنه. صفحه 194 این سطر 15 هم. و معزالک رو من بیان نمی کنم به معنا نمی کنم به علاوه بر این، علاوه بر این معنا نمی کنم، بلکه معزالک رو با توجه به این معنا می کنم، با توجه به این که در حرکت اسب سکون دیده نمی شود و به طریق اولا در حرکت تیر سکون دیده نمی شود، که این همه دیروز توضیح داده شد. با توجه به این می گوییم که نسبت حرکت دویدن اسب او ارتماع سهم، یعنی پرتاب سهم، پرتاب تیر، نسبت هر یک از این دوتا به سیر شمس نسبتی نیست که این نسبت رو زیاده حرکات علی سکنات اقتضا کند. علی سکنات متعلق به زیاده است. من حرکاتی که خوندم مضاف الیهش رو نخوندم تا مطلب روشن‌تر بشه. حرکات عد یعنی حرکات دویدن فرس، حرکات ارتما یعنی حرکت پرتاب تیر. عبارت اینطور خوندم، نسبتی که حرکت اسب و تیر به حرکت شمس دارد نسبتی نیست که این نسبت را اقتضا کرده باشد زیاده حرکات بر سکنات. یعنی اون نسبت رو که بین حرکت اسب و تیر و حرکت شمس هست، اون نسبت رو نمیشه با زیادت حرکات علی سکنات توجیه کرد. شما باید تفاوت بین حرکت اسب و خورشید رو یا تفاوت بین حرکت تیر و خورشید رو به تخلل سکنات توجیه کنید. شما باید اینطوری عمل کنید چون روشتون اینه. اما در این مثالی که ما میزنیم اگر بخواهید این توجیهتون رو اجرا کنید باید زیاده سکنات بر حرکت رو بر حرکات رو بیارید و این خلاف مشهوده. نمیتونید از زیاده حرکات بر سکنات که مشهود است استفاده کنید، چون زیاده حرکات بر سکنات که الان مشهوده نمیتونه این چنین بطی رو توجیه کنه. این چنین بطی با زیاده سکنات بر حرکات توجیه میشه، نه با زیاده حرکات بر سکنات. و اگر با زیاده سکنات بر حرکات توجیهش کنید که توجیه خوبیه، مشهود از دستتون گرفته میشه، اون که مشهوده از بین میره. تخل بگید زیاده سکنات است بر حرکات، خب این توجیه خوبیه، اما خلاف اینو ما داریم میبینیم. زیاده سکنات بر حرکات نیست، ما بلکه اصلا حرکات میبینیم، سکنات نمیبینیم. بر فرضم سکنات ببینیم، زیاده حرکات بر سکنات میبینیم، نه زیاده سکنات بر حرکات. و ذالک یعنی این که نسبت حرکت اسب به خورشید یا تیر به خورشید، این نسبت نیست که زیاده حرکات بر سکنات اقتضا می کند. شاهده بر این مطلب این است که فرض می کنیم خورشید دائما حرکت کند در ظرف این 5 دقیقه، چون می خواهم 5 دقیقه بین در فاصله زمانی 5 دقیقه بین حرکت خورشید و حرکت اسب یا حرکت تیر مقایسه برقرار کنیم. فرض میکنیم در این 5 دقیقه خورشید دائما و بدون کوچکترین سکونی داره حرکت میکنه، که تخلل سکنات اصلا در خورشید نیست، اینو فرض میکنیم. بعد اسب یا تیر هم میخواد در همین 5 دقیقه حرکت کنه، و فرض اینطور فرض میکنیم که خورشید و تیر نصفی حرکت کنند نصفی به ایستند، یعنی یک جز حرکت کند یک جز به ایستد، دوباره جز بعدی حرکت کند جز بعدتر به ایست، همینطوری. که این چنین تخللی، این تخلل سکونی مشهود نیست. یعنی ما این اسب رو دائما در حال حرکت میبینیم یا تیرم دائما در حال حرکت میبینیم، ولی سکونش موجود، سکونش موجوده، اگرچه ما سکون رو نمیبینیم. بعد از اینکه 5 دقیقه گذشت، باید خورشید دو برابر اسب یا تیر حرکت کرده باشه و تیر یا اسب نصف خورشید حرکت کرده باشند. جهتش هم اینه که در همین فاصله 5 دقیقه اسب یا تیر یک جز حرکت کرد یک جز ایستاد، یعنی در طول حرکت خورشید نصف طول حرکت خورشید رو با خورشید بود، نصف حرکت خورشید رو از خورشید تخلف کرد، که خورشید حرکت کرد اون حرکت نکرد. بنابراین مسافتی که طی شده به توسط خورشید باید دو برابر مسافتی باشد که به توسط فرس یا تیر طی شده، و اون مسافتی که به وسیله فرس و تیر طی شده باید نصف مسافتی باشه که به توسط خورشید طی شده، در حالی که در واقع خلاف این رو ما میابیم. خورشید در 5 دقیقه خیلی بیش از اینها حرکت میکنه، اصلا قابل مقایسه نیست حرکت خورشید با حرکت اسب. پس نمیتونید اینطوری فرض کنید که حرکات سکنات موجود در حرکت اسب مساوی است با حرکات اسب. سکنات حرکت اسب رو با حرکات، با حرکاتش نمیتونید مساوی بگیرید تا توجیه بکند، تا چه برسه به اینکه حرکات رو بیشتر بگیرید. این مسلمه که نمیتونه اختلاف رو توجیه کنه. اونجا که حرکت و سکون رو مساوی گرفتید، نتونستید بطء حرکت اسب و تیر رو توجیه کنید. اگر بخواهید حرکات رو بیشتر از سکنات بگیرید، به طریق اولا نمیتونید این تفاوت رو توجیه کنید. پس زیاده حرکات بر سکنات توجیه کننده اون نسبت نیست، تساوی هم توجیه کننده نیست. حتما باید کمی سکنات نسبت به حرکات، زیادی سکنات، کمی اشتباه گفتم، زیادی سکنات نسبت به حرکات رو ملاحظه کنید تا بتونید توجیه کنید. پس تساوی حرکت و سکون نمیتونه کندی حرکت اسب رو توجیه کنه. به طریق اولا زیاده حرکت و سکون نمیتونه توجیه کنه. بله زیاده سکون بر حرکت میتونه توجیه کنه، ولی اون خلاف مشهوره. اولا اونها برهانی ندارن که ثابت کنن تخلل سکون رو. ثانیاً مشهود میتونه برهانشون رو باطل کنه. برهانی که خلاف مشهود باشه که برهان نیست.
حس میتونه ادا کنه
وقتی با برهان
که بتونیم اثبات کنیم،
خلاف مشهود نمیتونه. نه، این داستان فخر رازی و حوزه آب که شنیدید، میگن 40 تا برهان اقامه کرد برای این که تو این حوض آب نیست. بعد همه موندن چی بگن؟ آبو دارن میبینن، آبو دارن میبینن، نمیتونن هم برهان رو رد کنن. بعد خودش یه مشت آب تو صورت اینا پاشید، برهان باطل شد. حالا چطور باطل شد معلوم نیست، ولی مسلم برهان باطل میشه. شما میتونید این حس اشتباه کردی؟ هم صدای آبو شنید که با دستش برداشت، هم آبو دید، هم صورتش تری رو حس کرد، اینا همه میتونید بگید اشتباه بوده؟ برهان نبوده، مغالطه بوده. بعدا معلوم شده برهان نبوده، مغالطه بوده. حالا اگر اینا برهان اقامه کنند، همین آقایونی که بوت و سرعت رو اینطور توجیه میکنند، برهان اقامه کنند، تخلل سکنات رو اثبات کنند، ما وقتی میبینیم اسب داره حرکت میکنه و تخلل سکناتش رو نمیبینیم، میفهمیم که برهانشون برهان نبوده، مغالطه بوده. یعنی یه طوری شما میخواد اشتباه حس رو درست کنید دیگه. اشتباه حس اگر بخواد احتمال داده بشه، حتی احتمال داده بشه، همه چی به هم میگیزه. ما اشتباه حس رو احتمال نمیدیم. تو جایی که عقل ما حکم میکند که حس اشتباه کرده میپذیریم، در جای دیگه نمیپذیریم. اشتباه حس اینطور نیست که آسون پذیرفته بشه. نمیشه متوجه نباشه. اونجا که اشتباه میکنه متوجهه. شما از کجا میفهمید که این ابر داره حرکت میکنه یا ماه داره حرکت میکنه؟ ما وقتی میشینیم آسمون رو نگاه میکنیم، وقتی ابر داره حرکت میکنه خیال میکنیم ماه داره به سمت خلاف ابر حرکت میکنه، ولی عقل ما حکم میکنه که ابر داره حرکت میکنه نه ماه. اینجا اشتباه مشهوده. وقتی این قاشق رو میندازین توی لیوان میبینید شکسته به نظر میرسه، عقلتون حکم میکنه که حس داره اشتباه میکنه. اون جایی که حس اشتباه کنه، عقل حکم میکنه، یعنی کنترل میکنه حسو و حکمش درسته. جایی که عقل حس رو نسبت به خطا نمیده، حس خطا نکرده. نمیتونید همینطور بگید اشتباه حس. اشتباه حس یه مطلبی نیست که دستاویز ما بشه که هر جا بخوام از همین اشتباه استفاده کنیم برهان رو رد کنیم. اشتباه حس و ثابت بشه، عقلا و ثابت بشه. اگر ثابت نشد، ما حس رو نسبت به اشتباه نمیدیم یا اشتباه رو نسبت به حس نمیدیم.
به همین دیگه قدیم 4 سال همش حسی بود و همش اشتباه
میکردیم. این تهمتی است شما میزنید. هیچ وقت اهل هیئت قدیم در حسش اشتباه نکرد، اتفاقا برعکس بود. زمین مرکزی که حس نبوده که، مگه زمین مرکزی رو با حس درست کردن؟ اونا با استدلال بیان کردن. اتفاقا برعکس اون چی که شما میفرمایید، حیبیون قدیم قواعدی داشتن، قواعدشون در بعضی جهان نتیجه میداد، رصد میکردن میدن خلاف قواعده مینوشتن. زیاد از اینا شما توی کتاب هیئت دیدید که این از مشکلات این فن است. همین به همین تعبیر توی فارسی هیئت قوشی زیاده، این از مشکلات این فن است، یعنی نمیتونیم حلش کنیم. قانون ما اینو میگه، رصدمون اونو میگه. یعنی وقتی رصد میکردن درست رصد میکردن، بعد طبق رصدشون عمل میکردن. مهم اینجاست در فلسفه طبق ادلهشون عمل میکردن، لذا بعدا اشتباهش روشن شد در اونجایی که اشتباه بود. اما در هیئت طبق قانونشون عمل نکردن، طبق رصدشون عمل میکردن. چون طبق رصد عمل کردن، تمام محاسباتشون روز پذیرفته است. هیچ کی نگفته امروز حرفاتون باطله، بله یه استدلالایی داشتن، یه برداشتایی داشتن، اونا رو گفتن باطله. گفته فلک مثلا جسمه، اینو گفته باطله. اما محاسباتشون همه دقیق بود و درست بود. چرا درست بود؟ چون طبق رصدشون عمل میکردن، پس رصدشون درست بوده، یعنی درست میدیدن. این که شما میفرمایید اشتباه در حس داشتن، نه اشتباه در حس نداشتن، حسشون درست بوده و عمل میکردن و درست هم نتیجه میگرفتن. اون دلیلشون باطل بوده، قاعده‌ای که چیده بودن باطل بوده.
نه
مبنا حس، اگر مبنای قاعده حس بود ببینید، باید اینا رو ثابت کنید این حرفایی که میزنید. همینطور که بگید مبناش حس بوده، برای اینکه حرفتون اثبات بشه کافی نیست، باید اثبات کنید که مبناشون حس بوده. از دارم عرض میکنم مبناشون حس نبوده، اگه مبناشون حس بوده که قانونشون با حس مخالف در نمیامده، قانون با حس مخالف در آمده. پیداست که مبنای قانون حس نبوده، اگر مبنای قانون حس بوده مخالفت درست نمیشده. قانونشون مبناش عقلی بوده، اشتباه کردن. عملشون به حس بوده، درست عمل کردن. مجدد
بدون استفاده از حسیه که نمیشه، یعنی صرف عقلی بوده، یعنی تجربیات داشتن و روی اون یه قواعدی رو
بله تجربیات داشتن، بعد از تجربه منحرف شدند، یه مسائل غیر تجربی رو هم قاطی کردن، اشتباه کردن. اونجا که تجربه بوده، اونجا که حس بوده، اشتباه نبوده. اینطور فکر نکنید که حس اشتباه میکنه. اشتباه حس ما قبول داریم، ولی اینطور نیست که هر جا رسیدیم بگیم حس اشتباه میکنه. اشتباه حس در جاهای مخصوص که عقل کنترل میکنه و حکم میکنه مقبوله، در جاهای دیگه مقبول نیست. نمیتونید بگید من اشتباه کردم، حسم اشتباه میکنه، این اصل وایساده، من دارم اون رو متحرک میبینم. دیگه این اشتباهی به موضوعی که اصفه داره میدوه، من بگم این ساکنه، من دارم میبینم میدوه، اصلا خودتون باور نمی کنید. خودتون باور نمی کنید که اصفه که داره اینجور میدوه بگین ساکنه، من دارم میبینم، حسم داره اشتباه میکنه که میدوه. صدای پاشم میشنوید، باز گوشمون اشتباه میکنه. هیکلش رو میبینیم داره جا به جا میشه، چشممون اشتباه میکنه. نمیشه اینا رو گفت. اینجا جاییست که مشروط حجته. و زالکن این که میگوییم با زیاده حرکات علی سکنات در اسب نمیتوان اختلاف رو توجیه کرد، به این جهت است که حتی با تساوی هم نمیشه توجیه کرد، تا چه بشه با زیاده حرکات. و ذلک لانه لوکانت الحرکات فی الرکز و الارتمام مساویت لسکنات. اگر حرکات در رکز یعنی دویدن اسب، و ارتمام یعنی پرتاب تیر، حرکات مساوی با سکنات باشه. ولی شمس کانت لیس لها الا الحرکات، فقط شمس فقط حرکت کنه، هیچ سکونی نداشته باشه. اما اسب یا تیر مساوی حرکت کنه، مساوی هم ساکن باشه. لکان رکز الفرسه و ارتماع السهم نصف سیر شمس، باید دویدن و دویدن اسب و پرتاب تیر به اندازه نصف سیر شمس باشد، در حالی که بلیس الامر کذلک، بل لا قیاس لهذا الا ذلک. اصلا نمیشه مقایسه کرد هذا رو با ذلک، یعنی حرکت اسب و تیر رو نمیشه مقایسه کرد حرکتی با حرکت خوشی. خب چگونه اگر خورشید 5 دقیقه حرکت کرد، اسبم 5 دقیقه حرکت کرد، یا تیر 5 دقیقه حرکت کرد مقایسه میکنیم؟ مگر میشه که تیر 5 دقیقه حرکت کنه؟ اسبو مشهوده که 5 دقیقه حرکت میکنه، بیشتر از 5 دقیقه حرکت میکنه، حرکتش هم داریم ملاحظه میکنیم. اما تیر چی؟ تیر 2 دقیقه حرکت میکنه میفته. چطوری میتونید یه تیری ملاحظه کنید که 5 دقیقه حرکت کنه؟ دیروز اینو توضیح دادم، گفتم که تجربه کردن، آزمایش کردن در قسمت هایی که احتمال داره تیر افکنده شده به زمین بیفته، انسانی رو گماشتند که تو اینجا بایست و کمانی در دست بگیر آماده که تیری که از اون ته پرتاب شده وقتی نزدیک تو رسید دیدی داری میخوره زمین، تو تیرتو پرتاب کن، که گویا تیری که تو پرتاب میکنی ادامه تیریست که قبل از تو انسانی پرتاب کرده. بعد به انسان بعدی هم میگن تو مثلا چند کیلومتر اون طرف تر بیست، که وقتی تیر این شخص دوم نزدیک بود که به زمین بخوره، تو تیر خودتو پرتاب کن که تیر سوم ادامه تیر دوم بشه، همونطور که تیر دوم ادامه تیر اول بود. به این ترتیب کاری کردن که یک تیر یعنی چند تیر ولی به منزله یک تیر 5 دقیقه حرکت کنه یا 10 دقیقه حرکت کنه. حرکت یک تیر رو به این صورت در ظرف 5 دقیقه یا 10 دقیقه درست کردند. اسب که خب نمیسته، یک سری میره، مثلا 5 دقیقه حرکت میکنه. تیرم اگرچه حرکت نمیکنه ولی وصلش کردن، با وصلی کردن گفتن حرکت 5 دقیقه یا 10 دقیقه داره. خب حالا ما این چنین حرکتی رو در اسب یا این چنین حرکتی رو در تیر ملاحظه میکنیم، حرکت خورشید هم ملاحظه میکنیم، بعد این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم. مقایسه که میکنیم میبینیم تفاوت خیلی زیاده، لا نسبت لهذا الی ذاک. اما رکز الفرس، اما دویدن فرس که میتواند ادامه پیدا کند و با حرکت خورشید مقایسه شود، فمعلوم بالمشاهده، با مشاهده معلومه. که حرکت خورشید مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه ادامه پیدا میکنه، حرکت اصلا 5 دقیقه 10 دقیقه ادامه پیدا میکنه. و اما ارتماع و سهم، اما پرتاب تیر فقط جربت فی قومن، آزمایش شده، یعنی آزمایش شده و با حرکت خورشید مقایسه شده. چطوری آزمایش شده؟ 10 دقیقه حرکت رو برای تیر درست کردن به این نحوی که بیان کردیم و الان میخونیم. فقط جربت فی قومن که یقفون علا ابعاد مرامی سهامن، فاصله هدفهای تیر. مرامی اونجاییست که تیر اصابت میکنه یا اونجاییست که تیر زمین میفته. در فواصل مرامی تیر انسانهایی رو متوقف کردن، گفتن اینجا بایستید. هر کدام هم آماده پرتاب تیر، یعنی تیر کمانشون آماده، فقط کافیست که زه رها کنند. به محضی که میبینند تیر قبلی داره به زمین اصابت میکند، نزدیک شد که این تیر بیفته، تیر خودشون رها میکنند. فقط جر ربط فی قومن که یقفونه، یعنی میایستند بر ابعاد، یعنی فواصل مرامی سهام. مرامی یعنی اون جایی که تیر میخواد زمین بیفته، در فواصلی که تیر میخواد زمین بیفته میستند. و کل واحدن یرسل و سهمهو، هر کدام از اینهایی که سر مرامی ایستادن تیر رو رها میکند، مع سقوط سهم صاحبهی بالقرب من، اونجا که داره ساقط میشه تیر صاحبش یعنی رفیقش، اون تیره که قبلی رها کرده، بالقرب من نزدیک به اون داره سقوط میکنه، این تیر رو رها میکنه. ایشون گفت مع سقوط سهم صاحبهی، یعنی با سقوط اون تیر این شروع میکنه. من یه کلمه دارد رو اضافه کردم، دارد سقوط میکند، وقتی داره سقوط میکنه تیر رو رها میکنه که نذاشتم به سقوط برسه. چون بخواد سقوط کنه یه ذره سکون فاصله میشه. مع سقوط سهم صاحبهی، صاحب یعنی رفیق، یعنی همکار، یعنی اونی که قبلا تیر رو رها کرده. بالقرب من، نزدیک به این شخصی که الان سر این مرما ایستاده، شخصی که سر مرما ایستاده، به نزدیکش میبینه تیر داره سقوط میکنه، او یرسل و سهمه و تیرش رو رها میکنه. خب به این ترتیب تیرها پشت سر هم میان و این تیرهای پشت سر هم آمده به منزله یک تیر روان به حساب میان. اون وقت فیعرف التفاوت فی ذلک، دانسته می شود تفاوت. تفاوت یعنی چی؟ یعنی تفاوت بین حرکت شمس و حرکت تیر. فی ذلک یعنی در این عملی که انجام میشه، در این عملی که انجام میشه تفاوت بین حرکت تیر و حرکت شمس مشخص میشه. در اسب لازم نیست چنین تجربه انجام بشه، چون اسب داره حرکتش رو ادامه میده. ما نگاه میکنیم مقدار حرکت اسب با مقدار حرکت خورشید مقایسه میکنیم، تفاوت پیشمون حاصل میشه و روشن میشه. اما در تیر به این صورت با این راه حل تیری درست میکنیم که در فلان مقدار زمان مسافتی رو طی کنه، بعد در همون مقدار زمان هم خورشید نگاه میکنیم چه مسافت طی کرده، اون وقت مقایسه میکنیم. بله، فی ذلک یعنی در این عملی که انجام شد، در این عملی که انجام شد تفاوت بین حرکت خورشید و حرکت سهم روشن میشه. میتونید فی ذلک هم متعلق به تفاوت بگیرید، بگید تفاوت در این حرکت دانسته میشه، تفاوت در این سیر دانسته میشه. در این سیر یعنی در این مثالی که گفتیم، تفاوتی که بین خورشید و سهمه. هم دیروز عرض کردم هم امروز تکرار کردم که بحث ما الان در جزء لایت جزا نیست. نمیخوام با این بیانات جزء لایت جزا رو نفی کنیم، میخوام تخلل سکنات بین حرکات رو نفی کنیم. وقتی تخلل سکنات بین حرکات نشد، وقتی تخلل سکنات بین حرکات رو نداشتیم، قهرن اون تفکک رها رو نداریم. اگه تفکک رها رو نداشتیم، با حرکت رها جزء لایت جزا رو باطل میکنیم. تمام بحث این بود دیگه. اول اونها، ما اول با اونها رو رد کردیم با حرکت رها، بعد اونها تفکک رو قبول کردن، یعنی تخلل سکنات رو قبول کردن، به تفکک ملتزم شدن، بعد ما تخلل سکنات رو باطل کردیم، تفکک باطل شد، تفکک که باطل شد جزء لایت جزا به اون بیانی که گفتیم باطل میشه. الان مستقیم نمیخوام تو این مباحثمون جزء لایت جزا رو باطل کنیم، میخوام تخلل سکنات بین حرکات رو باطل کنیم. ولو استقصا مستقصن، ما مطلب رو به صورت کلی گفتیم، گفتیم تفاوت بین حرکت تیر یا اسب و حرکت خورشید خیلی زیاده، اینقدر زیاده که لا قیاس لحاظا الا ذلک، کلی بیان کردیم. حالا کسی بیاد حساب کنه، بخواد محاسبه کنه که به این صورتی کلی که ما گفتیم بیان نکنه، بخواد استقصا کنه، یعنی کاملا محاسبه کنه، میبینه خورشید اگر هزاران جز از این اجزاء لایتجزا رو طی کرده باشد، اسب یا تیر یکی از اون هزاران جزء رو طی کرده، پس نسبت حرکت اسب و تیر به خورشید نسبت یک به هزاران است. اگر نسبت یک به هزاران است، معنیش اینه که اگر یک جزء اسب حرکت کرده، هزاران جزء ایستاده. خب در صورتی که اسب یک جزء حرکت کند و هزار جزء ایستد، سکونش کاملا مشهود است، سکونش غلبه دارد بر حرکت و مشهود است، در حالی که خلاف اینو ما میبینیم. ما حرکتشو مشهود میبینیم، سکونش مشهود میبینیم. مطالبی که گفتم، همینا چند بار گفتم، حالا داریم از رو میخونیم. ولا استقصا مستقصن، اگر محاسبه گری به طور کامل محاسبه کند این نسبت رو، این نسبت یعنی نسبتی که بین حرکت خورشید بین حرکت اسب و خورشیده، یا نسبتی که بین حرکت تیر و خورشیده، وجدها، میابد این نسبت را اقل من نسبت جزء من الوف اجزاء من، کمتر از نسبت یک به هزاران جزء. من رو در اینجا معنی با گرفتم، نسبت یک جزء به هزاران جزء منهو، منهو یعنی مما لا یتجزا، نه هر جزئی، جزء لا یتجزا. نسبت حرکت اسب به حرکت خورشید نسبت یک جزء به هزاران جزء از اجزای لا یتجزا است. فیجب من ذلک، لازم می آید من ذلک، یعنی از چنین نسبتی که فرس یا سهم ساکن شود هزاران سکون و حرکت کند یک حرکت. و کان یجب، در این صورت لازم میاد که لا تو را حرکت او، حرکت اسب یا حرکت سهم اصلا دیده نشه، فقط سکونش دیده بشه. و لا تظهر، یعنی حرکت ظاهر نشه، لقلبت سکون علیها، چون سکون بر این حرکت غلبه دارد و فقط سکون دیده می شود، دیگه حرکت دیده نمی شود. و این ظهر منها شیئون، اگر از حرکت چیزی ظاهر شود، کان قلیلا یسیرا، خیلی کم خواهد بود. یا باید اصلا حرکت ظاهر نشود، یا اگر ظاهر شد خیلی کم ظاهر بشه. در حالی که ول وجود و به خلاف آزا، وجود یعنی واقعیت، واقعیت خلاف اینه، یعنی اون چی که ما داریم میبینیم خلاف اینه داریم میبینیم، حرکت رو داریم میبینیم نه سکون رو، یا حرکت رو داریم کثیر میبینیم نه اینکه سکون کثیر باشه. فإن الحركه لازو، فإن الحركه هي الظاهره، این داره بیان میکنه بل وجود به خلاف هزارو، وجود یعنی واقعیت خلاف این است، آنچه در آنچه وجود گرفته خلاف اینه، زیرا حرکت ظاهر است و سکون لازهور له البته. خب این بحث تموم شد. سومین مطلب را هم گفتیم. مطلب اول در مثلث قائم الزاویه بود که با تنه درخت بطرش رو درست می‌کردیم. مطلب دوم سنگ آسیا بود و مطلب سوم حرکت خورشید اینا بود. البته من مطلب سوم رو تتمه مطلب دوم قرار دادم. حالا وارد مطلب چهارم میشیم که این مطلب چهارم هم تتمه مطلب دومه، یعنی ابطال تخلل سکنات و این حرکاتی که انشاءالله با جلسه آینده مطرح کنیم.